میخوان اینها رو در واقع دل سرد بکنن.
بسیار متشکرم آقای دکتر البرزی. خب آقای سیاحت، شما درباره بحث تبعات این حادثه کرمان و اون رویکرد رسانه‌های بیگانه در زمینه قشر یا اقشار خاصی از جامعه ظاهراً صحبت داشتین، قشر انقلابی و حامیان نظام، ظاهراً هدفگیری اصلی رسانه‌های بیگانه بود که می‌خواستید در این باره صحبت کنید.
ببینید، ما یک فضایی که داشتیم تو حوزه رسانه، یه جریانی کنشگر مخالف بودن، چه توهین کننده، فحاش، بی‌ادب و چه کسایی که صورت استدلالی مخالفت داشتن، ولی کنشگر بودن، فعال بودن.
بله.
یه بدنه داشتیم کنشگر موافق بودن که از به صورت دلسوزانه حرفای خودشونو می‌زدن. جفت اینا یک سخنانی داشتن که ما یک در واقع بدنه وسیعی تو کشور داریم که اینها نظاره‌گرن، اخبار رو میبینن و برای خودشون قضاوت میکنن، صدایی هم ندارن که بخوان حرفاشون رو بیان کنن.
مثلا همون قشر خاکستری منظورتون هست؟
بله. یعنی هیچ، معمولا کسایی که میگن ما سخنگوی قشر خاکستری هستیم شوخی میکنن، چون واقعا قشر خاکستری
سخنگوی نداره.
سخنگوی ندارن. خب بله. بدون تعارف شما بیافتید ببینید نیازها و اون مسائل و کلان مسائل قشر خاکستری چیه، چی هست، کی داره اینو پیگیری میکنه؟ کسی نیست.
نمایندگی میکنه؟
نمایندگی ندارن. نه ندارم متاسفانه. این قشر، چه اون کنشگران مخالف و چه کنشگران موافق، اقدامشون به شکلی هست که متاسفانه امروز روایت رسمی کشور ما و کنشگران موافقی که دارن این روایت رسمی رو بیان میکنن،
بله،
این جریان تا حدودی نپذیرفتند روایت رسمی رو. خب چی رو نپذیرفتند؟ این که حادثه تروریستی کار خودشون بوده یا نه؟ نه، اتفاقا این موضوع موضوعی که همون دقایق اول اون آدمایی که گفتن کار خودشونه، خودشون حرف خودشونو پس گرفتن. خیلی واضح بود اتفاق، یعنی اونقدر واضح بود که هیچ کسی، حتی مثلا فخرآورش هم اومد صحبت کرد، گفتش که محال ممکنه که این قضیه کار مثلا خود نظام بشه. لذا جریان نظارگر اون روایت رسمی که حاکمیت یا رسانه رسمی داره بیان میکنن نپذیرفت. چرا نپذیرفت؟ چند تا دلیل داریم من. اونجوری که طبق بحث قبل منده عرض کردم، ما یه ورودی مرجع داریم. قشر مخالف ورودی مرجع جدیدش چیه؟ اینکه آقا یه سری آدم توی یک مراسم یه شخصیتی رفتن که اون شخصیت رو قبول ندارن، درست؟
یعنی اون شرکت کنندگان در مراسم،
بله، اینا کنشگران مخالفن، قبولش ندارن، میگن آقا این کار شما اشتباه بود و سر این قصه شروع میکنن بعضا تهمت زدن، اینا برای نظری رفتن و برای نظری رفتن. خب
درسته.
اگه آدم عاقل باشه میفهمه من از اینجا مثلا تهران هر شهری پاشدم برم کرمان
که
چقدر هزینه کنم که مثلا یه لیوان چای یا یه پرس مثلا غذا.
واقعا این توی رسانه‌های بیگانه هم
مطرح
میشد، بیشتر به قول شما به شوخی شبیه
نوع کنش در واقع جریان مخالف.
خب
بین اینا ورودی‌های مرجعشونه، بعد این ورودی‌های مرجع میاد کنار ورودی‌های موجودشون، از خورده روایت‌های در مورد مثلا کسایی که مرگشون طبیعی بوده، مثلا خانم مهسا امینی،
بله،
یا افراد دیگه‌ای که براشون روایت سازی شده که اونها میگن اینا کشتگان مثلا فلانن، این روایت‌ها کنار همدیگه قرار میگیره، اینها شروع میکنن به مقایسه کردن. اینجا اون نگرش شناختی شکل میگیره که طرف با بغض شروع میکنه حمله کردن، شروع میکنه زدن، شروع میکنه به توهین کردن. این دو کنشگرای مخالف،
همون نفرت در واقع اینجا شکل،
بله، اون نفرته، نفرت منتها عقبه شناختی پیدا
درسته.
میکنه، یعنی نفرت عمیق‌تره
به
یک نفرت عادی.
بله.
تو جریان موافق چه اتفاقی میفته؟ جریان موافق هم از سال 98 یک ورودی موجودی داره.
بله.
که این برگشته براش. مثل چی؟ مثل اینکه آقا انتقام سخت اتفاق نیفتاده.
بله.
ما یه سیلی زدیم، جمله‌ای که حضرت آقا فرمودن و الی آخر، خیلی از علما و بزرگان ناظر به این موضوع فرمودن، ما انتقام سخت نگرفتیم ناظر به حاج قاسم، ما توی مسائل مختلف کشور و حتی توزیع محور مقاومت اونجور که باید مواجهه نداشتیم. ببینید بچه های سپاه قدس، بچه های رزمنده ما، نیروهایی که دارن تو محور مقاومت تلاش میکنن، چه تو محورهای کشورهای مختلف چه تو بحث داخل، زحمات زیادی کشیدن و این زحماتشون بدون شک و بدون تعارف قابل توجه
و نیروهای سایبری واقعی
و حالا کنار اینا همه کنار هم دیگه یه جنگ، ما یه وسط جنگیم
دقیقا.
خیلی طبیعیه. خب یه منم روایت میکنم و نمیخوام قضاوت کنم بگم بلد. زحمت بچه های امنیتی خوبمونو زیر زم روایت میکنم در واقع خدمتتون. ببینید تو کنشگرهای موافق اینها دیده شده. حالا ما مواجه میشیم با پیامی که حضرت آقا برای این فاجعه کرمان بیان میکنن ایشون. این در واقع میشه یک ورودی مرجع کنار ورودی های موجود که آقا شما انتقام نگرفتین.
درسته.
خب این چند ثمراتی داره،
یعنی همون بحث سیلی زدیم من.
بله بله آقا انتقام نبوده. خب
درسته.
این چه ثمراتی داره؟ یکی از ثمراتش ببینید این که اسرائیل تو این موضوع هوشمندانه رفتار کرده تو این فضا، نکنید به دنبال اینه. خب حالا این وقتی اینا من عرض تموم کنم، وقتی این مقایسه رخ میده رسانه رسمی میشه عوامل مزاحم. یعنی بنده ای که دارم اینجا به عنوان مثلا یک کارشناس تو یک رسانه رسمی صحبت میکنم، چه برای کنشگر موافق چه برای کنشگر مخالف، یک عامل مزاحمم تو مقایسه، لذا منو کلا کنار میذاره.
درست.
قصد کامل منو میذاره کنار و اصلا اساسا حرف ما رو حتی هم بشنوه میگه بابا مثلا این آدم حرفایی که زده میشه مقصر هم هستند. اما این نکته رو من عرض بکنم، یکی از ثمرات این قصه این میشه که یعنی اینو بعد چه فرمانده های سپاه چه کسای دیگه بعد به این قصه توجه کنن، به هر حال این قصه تبعات اجتماعی داره.
بله.
که ما اگر ناظر به انتقام سخت، ببینید ما میفهمیم رژیم صهیونیستی دنبال اینه که ایران رو درگیر این معرکه جنگ بکنه.
بله. و این توی رسانه‌های بیگانه‌ام دائم همین موضوع مطرح میشه. بله.
شما الان حتی تو فضای سیاسی یک رئیس جمهور آب خوردنش هم چارچوب‌های دیپلماتیک عمومی داره. خب
دقیقا.
تا برسه به یک اتفاقات سنگین تو قصه طوفان الاقصا که ما اونجا هم نتونستیم به خوبی روایت کنیم رزمندگی های بچه های حماس رو که چقدر کاری کردن که بارها تیپ گولانی قوی ترین تیپ عملیاتی رژیم صهیونیستی زمینگیر شده توی اونجا. بله هجوم هایی داشتن تو این معرکه، ولی اونقدر بچه های ما خوب تونستن اونجا مقابله کنن بچه های حماس. خب این اتفاق بسید اونها زمینگیر شده، ما تونه نتونستیم روایت کنیم. اسرائیل اینجا زمینگیر شده، میخواد صحنه میدان نورد رو تغییر بده. خب
یعنی و تصویر جدیدی ازش ارائه بده.
این فرمانده های سپاه ما یک طرف یک معادله ای دارند خب که اگر وارد یک نزاع وارد یک فضایی بشن درگیر یک نزاع میشن، یک طرف یک فشار اجتماعی پشتشون قرار گرفته، اینجا یک تدبیر سنگینی میخواد و به خصوص بیان آقا که از همکنون شما باید یک کاری انجام بدین. خب
دوست.
لذا این یک تدبیر پیچیده و سنگینی میخواد که ما لازم داریم فرصت بدیم، ما به فرمانده های سپاه فرصت بدیم و اونها هم باید یک اقدامی انجام بدن.
درسته.
یعنی این که بگذارن بمونه قطعا تو دل سرد کردن بچه های انقلابی. ببینید یک آخرین نظرسنجی هایی که بعضا بیان میشه اینه که آقا در خوشمیانه‌ترین حالت ممکن 40% تو انتخابات آینده میان پای صندوق رای تو مجلس. حضرت آقا برخلاف خیلی از اتفاقات قبل از مدت زمان قبلتر، یعنی تقریبا از 4-5 ماه گذشته اگر اشتباه نکنم، بحث حضور حد اکثری امروز هم
بلد.
تو دیدارشون با مردم قم بیان کردن دیگه که آقا بحث حضور حد اکثری یک مسئله جدی و مهمه.
خب
ما امروز با یک موضوع مواجهیم.
درسته.
که دقیقاً رژیم صهیونیستی صحنه رو طوری چیده که جریان و دقیقا. بدنه و هسته سخت انقلاب اسلامی با این موضوع مواجه شد. حالا
بله.
باز دوباره
خیلی ممنون.
بریم من تو جمع‌بندی اگه فرصت باشه یک دوباره جمع‌بندی کلی عرض می‌کنم.
خیلی ممنون، متشکرم.
ببخشید
جناب آقای سیادت. مرسی، متشکرم.
سلام.
خواهش می‌کنم. جناب دکتر البرز، خب آقای سیاحت در واقع یک بحث جامعه شناسی سیاسی ارائه دادن و یه نکته‌ای که اینجا هستش، حالا همونطور که شما هم در واقع بهش اشاره کردید، بحث حضور به نظر من در واقع نقطه اشتراک بحث شما تو بزرگوار همین تلاش رسانه‌های اینچنینی برای کاهش حد اکثری حضور مردم در صحنه ها که اشاره کردید شما دو بزرگوار، حالا چه در مراسم و مناسبات ها و چه به خصوص در انتخابات پیش روی مجلس است، و اخیراً این موضوعی که مطرح شد توسط آقای سیاحت، بحث فشارهای اجتماعی و اون در واقع انگاره‌های شناختی چند طبقه اجتماعی که حالا مخالفان و موافقان و قشر خاکستری بود. آقای دکتر، در واقع میخوام این سوال بپرسم که چجور الان رفتار رسانه‌ای ما یا عملکرد رسانه‌ای ما به چه شکلی به نظر شما باید باشه که بتونه پاسخگوی این در واقع فشارهای اجتماعی که الان کم و بیش وجود داره باشه؟
بله، ببینید حاج قاسم در واقع یک صحبتی دارن، میگن که اون فرصتی که تو تهدیدها هست تو خود فرصت ها نیست. یه بله. جمله ایه که بارها ما این رو دیدیم، خیلی ها بیان کردن، به نظرم خیلی جمله مهمی.
بله.
ببینید ما در یک دوره قرار گرفتیم که رسانه های بیگانه سعی میکنن موضوعات فرهنگی رو به موضوع سیاسی تبدیل کنن، سیاسی رو به امنیتی تبدیل کنن.
بله.
و پاییز سال گذشته شاهد بودیم که این تغییر موضوعات فرهنگی به امنیتی در این رسانه ها چگونه شکل گرفت.
بله.
ببینید این بحث در واقع حمله‌ای که به مردم شد و خیلی از مردم بیگناه و کودکان و زنان در واقع شهید شدن و عوامل بیرونی سعی کردن که این اقدام رو انجام بدن، با حالا اون پاسخ سختی هم که رهبر معظم انقلاب در واقع در اون بیانیه که دادن و اون تسلیتی که گفتن بود، خود همین پاسخ سخت ما دیدیم تو رسانه‌های بیگانه به بحث گذاشته شد که چرا قبلا گفتن انتقام سخت الان میگن پاسخ سخت.
بله.
یعنی خود اینها داشتن موضوع رو واکاوی میکردن که ببینن اقدام نظام اسلامی جمهوری اسلامی چه خواهد بود. من فکر میکنم که مردم ما مردم بسیار باهوشی هستن، یعنی هر وقت کشور ما مورد تهدید در واقع از جانب قرار گرفته حضور میدانیشون بیشتر شده. بله. هرچند الان خیلی هم معتقدن که نظرسنجی ها ممکنه مثلا این رو نشون میده و این اتفاقات میفته، من فکر میکنم که این دوره انتخابات ما انتخابات پرشوری خواهد بود.
بله.
چون که در واقع بحث تهدیدات خارجی وقتی که علیه کشور ما شروع میشه، همین طوفان و لغزا انسجام اجتماعی ما رو بالا میبره. بله. علی‌رغم اون محاسباتی که در واقع دشمنان میکنن به دنبال اینن که در داخل کشور ما تهدیدات ایجاد کنن، سوابق جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی نشون داده که هر وقت بیگانگان اومدن دخالت کنن انسجام داخلی ما بیشتر شد.
دقیقاً.
به خاطر این من میخوام این رو از این زاویه بررسی کنیم، این اقدامی که رسانه‌های ماند انجام میدن و تغییراتی که در مسائل ما ایجاد میکنن، مسئله فرهنگی رو به اجتماعی، اجتماعی رو به سیاسی و سیاسی رو به امنیتی تبدیل میکنن، در واقع میان تنفر ایجاد میکنن، بعد باعث خشم میشن، خشم هم بعدش میرن سمت ترحم. ما این سگانه رو خیلی دیدیم سال گذشته.
بله.
مثلا میگفتن آقا حمله کنید به فلان جا، بعد میومدن از تکنیک کشته‌سازی استفاده میکردن، بعد ایجاد ترحم میکردن و روی ذهن مخاطب داخلی ما با توجه به حباب فیلتری که ایجاد میشد، مثلا اون مخاطبی که دیگه رسانه‌های دیگر دنبال نمیکنه، فقط یک رسانه معاند رو ببینه، تأثیر بذارن.
دوست.
شما دیدید اون زمان خیلی از این افرادی که دستگیر می‌شدن تو مصاحبه‌هاشون می‌گفتن ما تحت تأثیر رسانه بیگانه قرار گرفتیم، اگه یادتون
بله.
باشه مصاحبه‌هایی که پخش می‌شد، یعنی افرادی که مرتکب این اتفاقات شده بودن خودشون بعداً ابراز ندامت می‌کردن که ما تحت تأثیر این رسانه بودیم و چون این رسانه رو می‌دیدیم فکر نمی کردیم که این موضوع واقعی باشه، الان پشیمانیم.
اون غلبه احساسات
رو آباد. بله دیگه، اون غلبه احساسات رو نشون میده.
بله.
من فکر میکنم که در واقع ما باید به فکر این باشیم که در این مسیر پیش رو که کمتر از 2 ماه به انتخابات باقی مونده، یعنی 11 اسفند ما الان ما تو دی ماه هستیم، 19 دی ما در این دو ماه در واقع یک وظیفه سنگینی رسانه‌های ما دارند، هم رسانه‌های داخلی ما، مطبوعات ما، رسانه ملی، و خود حضرت آقا مسیر رو نشون داده. یعنی مسیر ما مشخصه، حضور پرشور مردم در انتخابات ما، باید تمام موانعی که مانع مشارکت مردم میشه رو در واقع در رسانه برای مردم تحلیل کنیم. بله. ممکنه یکی از موانع رسانه‌های بیگانه شاید باشن.
بله.
یعنی ما اگر رسانه‌های بیگانه رو به عنوان یک موانعی ببینیم که نمیخوان مردم شرکت کنن،
ضد حضور هست.
آره، حالا تاثیرگذاری هم شاید چندان نباشه، ولی بالاخره به عنوان یک مانع ما باید ببینیم.
هدفشون این هست.
یعنی هدفش اینه که مشارکت وجود نداشته باشه، پایین‌تر بیاد. اونا حتی بتونن 1% هم کم کنن، میگن ما برنده شدیم. یعنی 1% از مثلا اون حضوری که میخواد اتفاق بیفته.
بله.
من به نظرم میاد که رسانه‌های معاند احتمالاً از این به بعد، بعد از این اتفاقاتی که افتاده، میرن روی مسئله انتخابات و سعی میکنن که بحث عدم حضور رو گسترده تر روش کار بکنن.
بله.
یعنی ما باید در واقع در رسانه‌های داخلی خودمون فضایی رو ایجاد کنیم که اون تضارب آرا ایجاد بشه، بحثا شکل بگیره. این اقدامی که رسانه ملی میخواد انجام بده، 200 شبکه انتخاباتی که در شهرستان‌های مختلف میخواد ایجاد کنه، کاندیداها بیان صحبت کنن، این یکی از اون فرصت‌هاییه که تا الان ما نداشتیم.
بله.
فرصتی که دارن همه کاندیداها میتونن در حوزه انتخابی خودشون از طریق رادیو تلویزیون صحبت کنن. تا الان ما برای نمایندای مجلس این فرصت رو فراهم نکرده بودیم.
بله.
این قانون جدید انتخابات باعث شده که این امکان فراهم بشه.
بله.
و مرجعیت بخشی به رسانه ملی، یعنی این 200 شبکه میتواند مرجعیت خبری و رسانه ای رو به رسانه ملی در واقع هم اضافه بکند و هم تاثیرگذاری خودش رو داشته باشد.
بله.
ببینید حضرت آقا در مورد انتخابات میفرمایند رقابت، مشارکت، سلامت و امنیت. یعنی این دستور کار رو هم در واقع از اوایل سال دادن که من در واقع ایشون نگرششون به انتخابات پیش رو در این 4 مؤلفه بود. بحث رقابت و مشارکت 2 مؤلفه ایست که رسانه‌های بیگانه روش میخوان کار کنن، هم مانع ایجاد رقابت بشون، هم مانع ایجاد مشارکت بشون. در مقابل ما رسانه‌هایی داریم که میتوانند این 2 موضوع رو روش کار بکنن و برجسته بکنن. ببینید الان بیش از 11000 نفر تایید صلاحیت شدن، برای هر کرسی مجلس 38 نفر حضور دارن، یعنی مردم میتوانند مشارکت بکنن. یعنی این نشون میده که در این دوره اون بحث رقابت رو نظام به دنبالشه.
درسته.
وقتی که این امکان رو ایجاد کرده،
این میزان زیاد
تایید، این میزان زیاد تایید صلاحیت هایی که شدن سعی کرده که به همه افراد اجازه حضور بده. شاید حالا بخشی از این عدم در احراز هم برگردن، این تعداد بیشتر بشه. و بحث بعدی بجز رقابت مشارکت مردمه. الان ما رقابت تقریبا اون ظرفیت‌هاش ایجاد شده، حالا ما باید بریم روی مشارکت مردم. یعنی بحث این که اگر ما بخوایم مخاطب شناسی بکنیم، فکر کنیم رسانه‌های بیگانه میخوان روی مخاطب خاکستری کار بکنن.
درسته.
مخاطبی که شاید در نظرسنجی تمایلش این که بیاید یا نیاید چه اتفاقی بوده. ما که مخاطب در واقع مخاطب پای نظام رو داریم، به نظرم مخاطب خاکستری مرجع حملات رسانه‌های بیگانه خواهد بود که نگذارن اینا در انتخابات شرکت کنن. ما باید بیایم فضایی ایجاد بکنیم که تضارب آرا ایجاد شود و مردم هستن که حرف نهایی رو خواهند زد.
مرسی، متشکرم آقای دکتر البرزی. جناب آقای سیاحت، سخنان جمع‌بندی رو از زبان شما در فکر میکنم حول و حوش 3 یا 4 دقیقه. بله.
البته من باید دکتر مخالفم.
خواهش میکنم.
حالا من اینو بگم بعد بحثمو جمع کنم. اتفاقا من معتقدم رسانه‌ها تمرکزشون رو گذاشتن رسانه بیگانه، تمرکزشون گذاشتن روی اینکه دل سرد کنن بدنه انقلابی رو. هرچند خاکستری‌ها و اینها عقب بوده و اینها. ببینید، لذا این نکته‌ای بود که خواستم یک پیام، یک نظر بزنم زیله.
این کامنت در واقع بزنید.
فارسی
صحبت
بزنید. البته من نگفتم رسانه بیگانه میخوان امیدوار کنن.
در کل که دنبال دل سردی هستن.
تمرکز رو بدنه موافق گذاشتن.
شما میخواهید بگید که روی خود بدنه اصلی حامیان نظام هم
تلاش میکنن که درگیر شناختی ایجاد کنن. ببینید، خب من بحث پایانیم رو میخوام بزنم روی این نکته که رسانه ملی که رسانه همه است، یعنی موافق، مخالف، حتی شهید مطهری میفرمود که حتی یک کمونیست هم میتونه اینجا صحبت کنه. الان هم هست، یعنی لیبرالیست کمونیست ها که خب مردن تمام شده، حتی دارن تلاش میکنن یه چیزی به نام نو مارکسیست بیارن تو میتون که حالا تلاششون هم ناموفقه، ولی لیبرال ها نمیان داخل. این رسما طرف لیبرال میاد تو صدا و سیمای ما موضع گیری میکنه، حرف میزنه، ساعت ها تریبون داره، کارشناساشون، اساتیدشون، بزرگانشون میان، اسپوردن هم نداره. که امام فرمود که من آی منتظری رو خل کردم به خاطر اینکه میترسیدم کشور دست لیبرال ها بسپرن. الان الا ماشاءالله این لیبرال توی مملکت دارن جولون میدن، اقتصاد ما دستشونه، سیاست ما دستشونه، حالا و الاخر. اما من نکته پایان جمع‌بندی اینه در مورد رسانه‌هایی که کانال‌هایی که خودشونو تریبون بچه‌های انقلابی میدونن، یعنی اومدن به عنوان یک مخاطب انقلابی، متاسفانه تو فضای قصه فاجعه کرمان اینها یه مقدار روایتشون اون جوری که باید نبود. نیا کنید بالاخره ما یک بدنه‌ای توی انقلاب داریم که جمعیتشون هم زیاده، اینها موافق حجابن، اینها تو خیلی از مباحثی که برمیگردن به بهمن 57 اینها هنوز وایسادن پای آرمان‌های بهمن 57، معتقد نیستن که ما باید سکوت کنیم، کنار بیایم، کوتاه بیایم و اینها. خب این رسانه از همون ابتدا شروع کردن توی این بین کشته ها، بین شهدا شروع کردن بگردن دنبال مثلا یه خانومی که حالا مثلا بدحجاب بوده و اینها، و اینو بیارن مثلا به قول ما بکنن تو چشم بچه‌های این فضا که پیگیر موضوع افاف تو کشورن. خب دوست. خب هیچ وقت ما نمیگیم که مثلا تو کشور و بحث این که درگیری سر این نیستش که آقا تو جامعه یه کسی که حالا تو حجاب مسئله داره نباید زندگی کنه. ما مثلا اون فرهنگ سازی میگیم توی حکمران چرا رفتار طوری نیست که این موضوع رو ارتقا بدی، یعنی اساس دعوا و اساس مسئله اینجاست. اما خب رسانه ها متاسفانه بعضا کانال هایی بودن که این موضوع رو تخفیف دادن، کوتاهش کردن، و این باعث شد که خب این ور شما از روایت کردن یک دختر شهیدی که بچه تهران هم هست، شهید فائزه رحیمی، خب از روایت کردن این شما باز بمونید. یه دختری که تو 18 سالگی اینجا عرض کردم در واقع بچه های یک بدنه خاکستری صدا ندارن، خب اینها خاکستری های جبهه انقلاب، رسانه ندارن، کانال ندارن، حرفاشون رو نمیتونن برسونن. که من از قم خدمتتون مزاحم شدم دیگه، من از پایگاه ها و مساجدی که ته قمه زیر پونز نقشه هست، یعنی وقتی مسئولین استانی نقشه رو میکوبن رو دیوار، اون محله زیر پونز جاشه. خب اونجا بچه هایی که کف پای کار انقلاب وایستن، چه دختر خانوماشون، چه آقا پسراشون، چه مردهاشون و چه زنانشون. خب ما از وقتی رسیدیم به جذب بدنه خاکستری، نمیگیم نباشه، نمیگیم بله اینها هم جامعه، ولی این جماعت هم جامعه هست که ما نمیبینیمشون. که ما از روایت کردن یک دختر خانومی مثل شهیده فائزه رحیمی که توی دانشگاه فرنگیان دنبال این بوده که در دقای حضرت آقا تو عمدش پرورش رو دنبال کنه، بله. که بچه هایی بوده که تو بحث بی نهایت اصول اعتقاداتش رو بسته، کلی ایده داشته، کلی برنامه داشته، کلی خلاقیت داشته، کلی کار کرده، کلی کار فرهنگی کرده، و اون تشییع مظلومانه و بی سر و صدایی که بسن براش برگزار میشه، ببین این باعث میشه که یک بدنه تو جبهه انقلاب یه مقداری ناراحت بشن. یعنی کسی لجباز نیست، کسی نمیگه آه تو مثلا تو موضوعات مختلف چی کنید چی نکنید، کسی تصمیم گیری داره، یک انتقادی رخ میده که این موضوع در واقع تو این فضاست که ادبیاتو دارید به سمتی میبرید که این طبقه کاملا نادیده گرفته بشن، و این باعث میشه که بچه هایی که تو آشوب میشه اینا کفه میدونن، اینا کتک میخورن، اینا شهید میدن. شهید زاهدلوی قم، من محل سکونتشون کجاست؟ مناطق پایین شهر قمه. یعنی ما از اینا داریم تو این فضا، و متاسفانه نمیدونم چرا دیده نمیشن، و اون برخورد دیگه مثلا با خانواده شهید عجمیان میشن. خب لذا من بخوام دیگه نرم تو فضای هاشی و اینها، برنامه ریزی دشمن
بله.
تو بحث به خصوص بله. انتخابات واسه این طبقه دل سرد کردنش گاهی اوقات بله. رفتارهای ما دشمن پازل رو طوری چیده که من مسئول بالاخره شما طبقه بندی بله. میکنید. 5 طبقه دارید
بله.
5 قسمت دارید، 5 نوع مخاطب دارید، شما این طبقه رو نمیبینید، این بله. نوع مخاطب رو نمیبینید. این یکی از مهمترین موضوعاته که دقیقا همین ها مسئلشون انتقامه.
بله.
که بعد بشه.
بله خیلی ممنون. شکر خواهش میکنم. جناب سیاد، خب من فکر میکنم که در حد 2-3 جمله آقای دکتر.
ببینید من یه نکته پایانی بگم، این که رسانه‌های معاند به انتخابات بله. کمتر پرداختن یا سکوت کردن، خود سکوت یه استراتژیه.
بله.
یعنی ما بدونیم، نگیم رسانه بیگانه نمیپردازن. من به نظرم همین که سکوت کردن یعنی نمیخوان این موضوع در دستور کار کشور قرار بگیره.
بله.
پس الان یک فرصتی برای رسانه‌های ماست که به عرصه وارد شند. من رسانه رو فقط رسانه ملی نمیدونم، همه ماها که صفحات اجتماعی داریم، شبکه‌های اجتماعی و پیام رسانه داریم، وظیفه داریم با توجه به بیانات رهبر انقلاب در حوزه مشارکت وارد بشیم. یعنی هر کسی میتواند یک رأی به آرا اضافه کند و انشالله ما در 11 اسفند ما بله. یک انتخابات بسیار پرشوری خواهیم داشت.
بله خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای دکتر البرزی. به این ترتیب به پایان یکی دیگر قسمت‌های برنامه امواج شبه رسیدیم. امروز همونطور که مستحضر بودید در خدمت آقایان دکتر هادی البرزی و همونطور جناب آقای علی اصغر سیاحت که پژوهشگران و فعالان حوزه رسانه و دانشگاه هستند بودیم و به موضوع استدلال سازی رسانه های بیگانه برای ایجاد هیجان و استنباط های مأیوس ساز در اذهان و افکار مخاطبان پرداختیم. در این مسیر انواع و اقسام مدل ها، تاکتیک ها و تکنیک های رسانه ها از جمله بحث تلاش اونها برای ایجاد خشم، تنفر و ترحم و همینطور مهندسی اجتماعی جامعه و تبدیل دغدغه‌های فرهنگی به امنیتی و سیاسی و همینطور بحث ممانعت از رقابت، مشارکت و حضور ملی رو در ایام الله و همینطور در عرصه‌های مدنی، سیاسی و اجتماعی برشمردیم و البته مباحث جامعه شناختی، سیاسی و همینطور رسالت رسانه های داخلی هم و چالش های اون هم مورد توجه و بررسی قرار گرفت. تشکر میکنم از حضور مهمانان محترم این برنامه و همینطور از شما مخاطبان فهیم و وارسته رادیو گفتگو که با ما همراه بودید و به ما گوش دادید. تا برنامه دیگه که همراه شما باشیم، همین شما را به خدای مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هست.
از قانون انتخابات بیشتر بدانید. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره ماده 78 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم.